به نام خدا.
سلام، من پویا ودایم. شغل من، یا بهتر بگم چیزی که من درس میدم، رفتار غیر کلامی یا همین بادی لنگویج یا زبان بدن یا تن گفته. همه اینهایی که گفتم مفهومش همون رفتار غیر کلامیه یا بادی لنگویجه. من تو این حوزه چند وقتی هست که دارم کار میکنم و تونستم هم خب به هر حال دانش خودم رو تو این زمینه بالا ببرم و بتونم به دیگران چیزهایی که یاد گرفتم و انتقال بدم. شما دارین این فایل رو از سایت روش تدریس گوش میکنین. این فایل رو به سفارش دوست عزیز خودم آماده کردم برای سایت روش تدریس که در اختیار شما قرار داده میشه. ما معلم ها، اساتید، مجریان، اجرا کننده ها یک وظیفه دارن و اونم ساده سازی مطالب و انتقال اون از خودشون به دیگرانه و برای این کار باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنن. یکی از این ابزارها رفتار غیر کلامی یا زبان بدنه که به شدت توی کشور ما دو سه سالی هست که فکر میکنم بعد از نوشتن کتاب من این اتفاق افتاد و سرصدایی که بابت اون کتاب به وجود اومد، همه علاقمند شدن به زبان بدن، که این جای خوشحالی داره و جای نگرانی و اونم اینه که مفاهیم غلط هم داره انتقال پیدا میکنه. چیزهایی به نام زبان بدن داره به دیگران انتقال پیدا میکنه که اصلا جز رفتار غیر کلامی نیست و از لحاظ روانشناسا و کسایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن اصلا رد شده است. پس برای همین خیلی دقت کنید مطالبی که میخونید از کجاست، منبع حتما از اون استاد معلم بخواهید. اگر در مورد زبان بدن دارید تحقیق کنید، سابقه اون فردا حتما نگاه کنید، مقالاتی که نوشته، مقالاتی که تو این چارچوب چاپ شده حتما مطالعه کنید، حتما به رفرنس های خارجی مراجعه کنید، رفرنس های داخلی مطالعه کنید. با علم این که زبان بدن میتونه به شما تو تدریس کمک کنه، وارد این حوزه بشین و از زبان بدن استفاده کنید. خب ما چجوری میتونیم از زبان بدن استفاده کنیم؟ یکی از کاربرداش من خدمتتون گفتم، یکی از کاربردهای دیگه‌اش تو بیزینس کسب و کاره، یکیش تو رفتارهای مثلا با افرادی که پرخاشگرن، یه جا تو گروگانگیری‌ها میشه ازش استفاده کرد، برای کنترل افراد، یه جا میشه از شخصیت شناسی استفاده کرد، یه جا میشه تو مکالمات تلفنی ازش استفاده کرد. بله تعجب هم نکنید، تو مکالمات تلفنی هم حتی میتونید از زبان بدن استفاده کنید و همه اینها کاربردهایی هستن که به مرور زمان میتونید شما یاد بگیریم و ازش استفاده کنید. ولی در حال حاضر از 8 کاربرد زبان بدن در دنیای کنونی ما یک کاربرد رو میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم و اون هم کاربرد زبان بدن در تدریسه. من موقعی که میخوام یه چیز رو به دیگران یاد بدم و انتقال اطلاعات به وجود بیارم، اولین کاری که میکنم همزمانپرناریه. نمیگم خودم رو در قالب یک دانشجو قرار میدم، خیر، من سعی میکنم از حرکات و رفتارهایی که روبروی شخص من نشسته یا ایستاده تقلید بکنم، نه اینکه همون دقیقه انجامش بدم که فکر کنن داریم اداشو در میاریم. خیر، بعضی موقع ها بهتر از حرکات آینه وار استفاده کنیم. در مورد حرکات آینه وار مقالات زیادی تو اینترنت هست، مخصوصا به زبان انگلیسی و فرانسه، میتونید ازش استفاده کنید که بفهمید حرکات آینه وار چیست. من چطور زبان بدن یاد بگیرم که مدرس خوبی باشم؟ ابتدا به شما توصیه میکنم بعد از اینکه منابع رو تهیه کردین، منابع روش زمان گذاشتین، وقت گذاشتین، همه اینها رو خوندین، بریم برای تمرین. بهترین کار برای تمرین درس دادنه. تا میتونین درس بدین، تا میتونین یه چیز رو توضیح بدین به دیگران، به مرور زمان خودتون یاد خواهید گرفت که کدوم حرکت توی تدریس به نفعتونه، کدوم حرکت توی تدریس به نفعتون نیست و باعث بازپسگیری مواضعتون میشه. ببینید، همه مردم دنیا یک شهوتی دارن به نام شهوت یادگیری. همه دوستان یه چیزی یاد بگیرن، ولی یه سری از افراد هستن که شهوت یاددهی دارن، دوستان به دیگران یاد بدن. اگر جزو اون دسته از افرادی هستین که هم یاد میگیرین و هم یاد میدین، زبان بدن میتونه به شما کمک کنه برای اینکه بهتر به دیگران یه چیزی یاد بدین. برای اینکه زبان بدن بهتر داشته باشیم، اولین کاری که میکنیم لباس خوب استفاده کنیم توی تدریس. لباس روی زبان بدن ما تاثیرگذاره دوستان من. اون روزی که شما کت شلوار میپوشین، اون روزی که شما مانتوی رسمی میپوشین، اون موقعی که ساعت خوب به دستتون میبندین، اتکان خوب میزنین، کفش خوب میپوشین، با اون روزی که تمام این کارها رو انجام ندادید، قطعاً زبان بدن شما تغییر خواهد کرد، رفتار شما تغییر خواهد کرد. اگر شلوار ناجور بپوشین، اگر پیراهنی بپوشین که تنگ باشه، رفتارهای شما رو در حقیقت به چارچوب خاصی خواهد برد، محدودتر خواهد کرد و شما آزادتر نیستید و ناراحت خواهید بود هنگام تدریس. پس لباس خوب اول استفاده بکنید. نمیگم لباس گرون قیمت بپوشید، ولی برای آقایون توصیه میکنم حتما از لباس رسمی استفاده کنن، مگه اینکه قبلا شاگرداشون رو میشناسن. جلسات اول توصیه میکنم از لباس های رسمی استفاده کنید. برای خانم همینطور از مانتو یا چادر میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی تو این زمینه وجود نداره. برای توضیح دادن از دستای خودتون استفاده کنید، جوری با دیگران صحبت کنین که انگار هیچ کس توی کلاس شما نیست و شما دارین از طریق رادیو با دیگران صحبت میکنین. حتی مواقعی که توی رادیو هستید و احساس میکنین، نمیدونم شما تجربه رادیو دارید یا نه، ولی من خودم به شخصه به این شکل بودم که موقعی که تجربه رادیو دارم، چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری، سعی میکنم از دستام استفاده کنم. همین الان دارم از دستای خودم استفاده میکنم برای توضیح دادن به شما. سعی کنید داخل کلاس که تشریف بردین، داخل سمیناری تشریف بردین و چیزی رو دارین به دیگران تدریس میکنین و درس میدین و در حقیقت دارین یه مطالبی به دیگران انتقال میدین، از دستای خودتون خوب استفاده کنین. برای این کار لازم نیست جستای خاصی بگیرین، برای این کار لازم نیست جستی بگیرین که دیگران فکر کنن شما دارین غرور خودتون به دیگران نشون میدین. خیر، خودتون باشین، ولی از دستاتون جوری استفاده کنین که انگار دارین به یک کودک آموزش میدین. برفرض مثلا من الان وقتی بخوام به یک کودک مکعب رو توضیح بدم، با دستام سعی میکنم مکعب رو براش ترسیم کنم. همین مکعب ترسیم کردن توی تدریس حتی برای دانشجویان و دکترا هم جذاب خواهد بود، باعث خواهد شد که دیگران جذابتر به شما گوش کنن، بهتر به شما گوش کنن، بهتر درک کنن. حافظه ما هم بصری هم شنیداری هم لمسی و و و خیلی چیزهای دیگه که حالا من سوادم نمیرسه تو این زمینه صحبت کنم چون مطالعاتم تو این زمینه کمتر بوده، ولی علم پزشکی ثابت کرده که حافظه موقعی بهتر کار میکنه که هم تصویر باشه، هم صدا باشه، هم حس بویایی باشه، هم حس لامسه باشه. خب درون کلاس ما خیلی از محدودیت ها رو داریم که نمیتونیم حس بویایی داشته باشیم، حس لامسه هم شاید نتونیم داشته باشیم، ولی میتوانیم بصری بودن یک موضوع رو به دیگران نشون بدیم با دست‌های خودمون، حتی با راه رفتن خودمون، با نشستن خودمون، با ایستادن خودمون. از دست‌ها پس بهتر استفاده کنید. نکته سوم که من می‌خوام بهتون بگم، استفاده از کمک‌های آموزشی دیگرانه. یعنی اگر جایی لازم هست از دانشجوی درخواست کنیم پای سن بیاد، از دانشجوی جلوتر بیاد، باهاش صحبت کنیم و دیگران این صحبت شما رو ببینن و باهاشون درس رو تمرین کنید، حتی ازشون بخواید که تمرینای درس رو انجام بدن. این خیلی مهمه، جزء رفتار غیر کلامی شما محسوب میشه. چهارمین نکته، استفاده از رفت و آمد داخل کلاس های تدریس یا سن یا هر جای دیگه است. اگر قدرت اینو داریم و استعداد اینو داریم و در حقیقت میشه گفت که این قدرت رو دارید که بدون استرس داخل کلاس قدم بزنید، هر از گاهی داخل کلاس قدم بزنید، قدم زدن شما باعث میشه که دیگران هم مؤدب‌تر بشینن، هم راحت‌تر بشینن، همین که حواسشون فقط به شما معطوف باشه. قدم زدن شما باعث میشه که تسلط خودت رو بر کلاس حفظ کنی. پنجمین چیزی که میتونم تو زبان بدن به شما تو این وقت اندک به شما بگم، اونم این که نوع نشستن خودتون رو به نوع نشستن توی خونه تغییر ندید. داخل کلاس جوری بشینید که دیگران قدرت شما رو احساس کنن، سینه صاف باشه، کمر حتما چسبیده به صندلی باشه. این خیلی مهمه که دانشجویان، دانش آموزان، هنرجوها شما رو به صورت یک آدم بسیار شاخص و یک آدم قدرتمند ببینن. توی نشستن هاتون کاملا دقت کنید، توی دست دادناتون دقت کنید، فاصله مجاز خودتون رو با دانشجوهاتون حفظ کنید. شاید ششمین نکته که بتونم بهتون بگم، رعایت فاصله های این بدیم. ما چندین فاصله تو زبان بدن داریم که هر یک از این فاصله ها رعایت کنید، دانشجوان، هنرجوان، دانش آموزان و هر کسی دیگه که داخل کلاس شماست یک سری پیام های غیر کلامی رو دریافت میکنه و از اونها استفاده میکنه. بر فرض مثال فرض کنید هنرمندایی که تو فرش قرمز راه میرن، رد کارپ راه میرن و شما نرده هایی میبینین که کنار اینها هست، افراد احساس میکنن اینایی که داخل فرش قرمز دارن راه میرن دست نیافتنی هن. پس لهله اینو میزنن که با اینها عکس بگیرن، با اینها دست بدن. حالا اگر اون پرده ها وجود نداشت و اون میله ها وجود نداشت، همه سراسیمه سمت این فرد میرفتن و یه عکس باش میگرفتن. قطعا وقتی برمیگشتن خونه احساس میکردن که اون شخصی که اونها دیدن آدم مهمی نیست، آدمی که راحت در دسترسه. بعضی جاها داخل کلاس لازمه شما خودتون رو از دسترس دیگران خارج کنید. نمیگم بریم پشت دیوار وایسین صحبت کنید، نه، داخل کلاس هایی خیر، فاصله خودتون رو با دانشجوانتون حفظ کنید. و بعضی جاها هم لازم هست کنار یک دانشجو بشینید. برفرض مثلا شاید ما خودمون اساتیدی داشتیم یا مثلا میشه گفت معلمایی داشتیم که توی هنرستان یا توی دبیرستان روی میز ما میشستن، میمدن کنار ما میشستن. بله، بعضی موقع ها لازم از این زبان بدن و رفتار غیر کلامی استفاده کنیم، ولی بیایم رفتار غیر کلامی خودمون رو تقسیم بندی کنیم، بدونیم کجا از زبان بدن استفاده کنیم، بدونیم چی کار بکنیم. همه اینها رو میتونیم تفکیک کنیم، همه اینها رو میتونیم در کنار هم قرار بدیم و یک زبان بدن مناسب داشته باشیم. خیلی چیز هست که در مورد زبان بدن من میتونم به شما بگم و شاید وقت نباشه، ولی اینکه چجوری از زبان بدن استفاده کنیم، توصیه اول من به شما یادگیری، توصیه دوم من به شما تمرین، توصیه سوم من به شما اینه که با دیگران در ارتباط باشیم و تمام اینها و چیزهایی که یاد گرفتیم و با دیگران به اشتراک بذاریم. اینجا مطالب بیشتری نمیتونم بگم چون زمان کمه، ولی همین زمان کوتاه هم زمان مناسبی بود برای اینکه با شما در ارتباط باشم. توی لباس پوشیدن دقت کنید، توی نشستن دقت کنید، توی ایستادن دقت کنید، توی دست دادن دقت کنید، توی حریم‌های خصوصیتون با شاگرداتون دقت کنید. این حریم‌های خصوصی باید حفظ بشه، باید حتما یه دیواری بین شما و دانشجو قائل بشه، حتی با یک وسیله، حتی با یک کیف، حتی با یک فاصله مجاز. همه اینها رعایت کنید و از شیوه های تدریسی که یاد خواهید گرفت توی این سایت، توی سایت های دیگه استفاده کنید و در کنار زبان بدن بتونید یک روش تدریس عالی رو به دیگران بدید. فراموش نکنید که تدریس ما، معلم ها، اساتید یا هر چیز دیگه که اسمشو بذارید، میتونه زندگی خودمون و دیگران رو عوض کنه. من پویاوده یا هر کس دیگه که داریم تدریس میکنیم و از این راه داریم رزق و روزی کسب میکنیم، اول از همه داریم به خودمون کمک میکنیم برای کسب درآمد، دوم داریم به شما کمک میکنیم برای اینکه بهتر کار کنید. پس شاگرد بهتر، دانشجوی بهتر، اساتید بهتر خواهد داشت و اساتید بهتر، دانشجوی بهتر. همیشه سعی کنید حتی چیزهایی که تو رفتار غیر کلامی یاد گرفتید رو به دیگران یاد بدید، به دیگران معرفی کنید. کتاب‌ها، سایت‌ها، هر چیزی که تو این زمینه وجود داره به دیگران معرفی کنید. سعی کنید دیگران هم اینا رو یاد بگیرن و به شما فیدبک بدن، بازخورد بدن. از دیگران بخواهید که در مورد زبان بدن شما، رفتار شما نظر بدن. میتونید از اساتید خبره این کار استفاده کنید، یا نه از خودتون فیلم بگیرید، بشین فیلم خودتون رو نگاه کنید، ببینید کجا باید چه حرکتی انجام میدادم، کجا چه حرکتی نباید انجام میدادم. من توی سایتم یه مقاله دارم در مورد هیتلر، میخوام بگم که چقدر زمانهای گذشته به این کار اهمیت داده میشه تو اروپا و هنوزم داره بهش اهمیت داده میشه. هیتلر یا پیشوا دستور داده بود قبل از اینکه سخنرانی کنه، قبل از اینکه صحبت کنه، یه سری افراد بیان ازش توی یه سری اتاق عکس بگیرن و بعد این عکس‌ها رو ظاهر می‌کرده و این عکس‌ها رو می‌دیده و می‌فهمیده که چه جوری باید صحبت کنه، کجا باید دستش رو مشت کنه، کجا باید دستش رو آزاد کنه. این عکس‌ها رو بعداً می‌سوزوندن و از بین می‌بردن. چند سال پیش تو لهستان و اوکراین چند تا از این عکس‌ها کشف شد که من توی وبسایت خودم انتشار دادم، توی اینترنت هم فتح و فراوانه بگردین پیدا می‌کنین. نشون میده که حتی هیتلر هم وقتی میخواسته با یه عده زیادی صحبت کنه از زبان بدن برای سخنرانی، برای تدریسش حتی استفاده میکرد. فراموش نکنیم خیلی از سیاستمدارا مدرسهای خوبی هستند، سعی میکنن به دیگران چیزهای القا کنن و چیزهای یاد بدن حتی اگر اشتباه باشه. من با شما خدافظی میکنم، امیدوارم یک روزی یکی از این مطالبی که به شما گفتم و سعی کردم، ببخشید از این بابت معذرت میخوام، تونتون بهتون گفتم، باعث بشه ازش استفاده کنین جایی که دوست دارین و روش تدریس عالی داشته باشین. من میدونم که تمام ما ایرانی ها و پارسی زبان ها قدرت اینو داریم که مدرس های خوبی باشیم. پس از این روش های تدریس استفاده کنین که به امید روزی که شاگردای خوب داشته باشیم و شاگردای داشته باشیم که از ما جلو بزنن و ما با افتخار اونا رو نشون بدیم و بگیم از روش تدریس ما و از چیزی که ما به اونها یاد دادیم به اینجا رسیدن. روزتون خوش. من پویا ودایم، امیدوارم که کل زندگیتون یاد بگیرید و به دیگران چیزهایی یاد بدید.